أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. جهت شادی ارواح طیبه شاهدان رو حضرت امام همه گذشتگان ذوی الحقوق، پدر مادرمون، معلمان و اساتیدمون. الفاتحه مع الصلوات. خب، عرض به معذرتون که نکته ای رو من راجع به لا یکلف الله نفسا الا وسعها گفتم که بعدش هم خیلی سوال شد راجع به این که فرض فهمید تکالیفی که از جانب خدا ممکنه به عنوان تکالیفی باشه در حد واقعا اسر باشه و سنگین باشه و بخواد طاقت رو بفرساید، یعنی محدوده طاقت رو بخواد. اینو ببینید، علل قاعده باید به در حقیقت قول مرجع تقلید رجوع کرد. اما این که شما ببینید برخی از بزرگانی به هر جهت این روزه های مثلا فرض فرمایید 22 ساعتی در کشور اسکاندیناوی رو تبدیلش کردن به یک چیز دیگری، مثلا به افق دیگری، با اینکه اونجا افق مثلا 22 ساعت روزه است. این ممکنه ناشی از همین نکات باشه که به هر جهت یه تکلیفی ممکنه کسی 22 ساعت روزه بتونه بگیره، اما اینی که این یه همچین تکلیفی خدا در این قرار داده باشه، این جای حالا به لحاظ طلبگی جای درس و بحث داره که آیا ما روزه های 22 ساعتی داریم در شریعت، به شریعتی همچین کاری خودش مستقلن انجام میدهد یا نمیدهد. بله، یه چیزی تکالیفی داریم، تکالیف اسریه. تکالیف اسری تکالیفیست که تنبیهیه، یعنی محصول یک تنبیه و یک گناهیه. این یک نکته ایه که در قرآن هست و این از که انسان هر چقدر گناه بکنه کار رو بر خودش پیچیده تر و سختتر میکنه، انقدر سخت که ممکنه حتی داره کار شارع رو انجام میده داره گناه میکنه. یه نکته ایه من بعد از جلسه عرض کردم برخی ها شما نیا کنیم، مثال فقهی هم حتی داره. در مثالهای فقهیش اینجوری که اگه کسی مثلا بره یه جایی قصد کنه، تکلیفش چیه؟ تکلیفش این است که در اون لحظه بلندش بیاد بیرون از مکان قصبی. همین بیرون اومدنش قصبه و گناه. یعنی فرض بفرمایید نیم ساعت قصب کرده، 10 دقیقه هم باید بیاد بیرون. فرض بفرمایید همین 10 دقیقه هم گناه، با این که تکلیف شارعه. یعنی تکلیفش این است که از این زمین قصبی بیاد بیرون و این 10 دقیقه هم گناه. و اگر نفری که این خوش بحثی که هیچ موقع نفر و امت ها به تکلیف های حرجی نمی افتن، خدا اصلا نذاشته که به حرج بیفتن، در محدود وسعشون چیز قرار داده، مگر اینکه خودشون کارهایی انجام بدن که خودشون رو در محدوده حرج قرار بدن خودشون، به این میگن تکلیف اسری یا تکلیف های در حقیقت تنبیهی. یعنی داره طرف تنبیه میشه بابت همچین اتفاقی. بیرون اومدنش هم گناه، گفتن توضیح بده. بیرون اومدنش خب همین کاری که داره بیرون میاد داره باز قصف انجام میده دیگه، این فرق نمیکنه. این داره تکلیف انجام میده ولی بازم داره قصف انجام میده. در همین 10 دقیقه‌ای که مثلا داره تو این زمین میاد بیرون، این تمام تصرفاتش بازم قصفه. لذا خودش رو، انسان خودش رو در حرج میتونه قرار بده و جامعه هم همینه. به جهت روش شناسی قرآنی هم شما درست ممکنه بگیم لا یکلف الله نفسا الا وسعها، نفسا الا وسعها، منتهای مراتب قرآن به جهت زبان شناسی خودش اصلا بحث نفس وقتی مطرح میکنه باهاش، بحث آدم رو مطرح میکنه باهاش، بحث یک جامعه رو مطرح میکنه. برای همین است که گاهی اوقات یک مثال راجع به یک آدم میزنه بعد تطبیق میده اون مثال رو بر چی؟ برای یک قوم. میگه این آدم رو دیدید؟ این مثال یک قوم هست که من زدم. این به خاطر این است که اون تکالیفی که باره بر، یعنی اون قواعدی که باره بر نفر هست باره بر قوم و ملت ها و امت ها و اینا رو با تفصیلی که این بحث داره بر اونها هم باره. مثلا شما همین سوره مبارکه اعراف رو نگاه بکنید، در سوره مبارکه اعراف آیات معروف 176 هست. بله شما صفحه 173 آیه 175 اینها رو نگاه بکنید، وقتی که داره مثال میزنه که بسم الله الرحمن الرحیم واتل علیهم نبأ الذی آتیناه آیاتنا فانسلخ منها فاتبعه الشیطان فکان من الغاوین، اون نبأ و داستان اون بلعم باورا رو در حقیقت تلاوت بکن که ما آیات پیش دادیم منسلخ شد از آیات، شیطان دنبالش گرفت اونها، ولو شئنا لرفعناه بها، یعنی داره روی بلعب باورا تطبیق میده، ولو شئنا لرفعناه بها، با این آیات میتونست واقعا بالا بره، ولکن نهو اخلد الارض، خودش این کارو کرد که اخلد الارض، یک خلود در زمین کرد به جای اینکه با این آیات پرواز بکنه، با این آیات خلود در زمین کرد و تبع هوا. فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث، شد مثالش مثل سگی که حمله بکنی حمله نکنی، هر دو داره یک تشنگی رو تجربه میکنه. او در حقیقت آیات داره و داره با اون آیات اخلاد الارض میکنه. اینجور آدمها آدمهایی هستن که جر میخورن به خاطر اینکه میخوان یه طرف بکشنشون بالا، یه طرف اینا هی میخوان خودشون بکشن پایین. این حیوان نیست، از حیوان بدتر همین، این نکته از حیوان بدتر نکتهش توی همینه و اصلا مصحح عذاب بودن همینه که انسان یک فطرت الهی داره که میخواد بکشتش بالا. اگر آیات الهی هم دیده باشه که دیگه باز دوباره یه چیز داره میخواد بکشتش بالا و این وقتی که اخلد الارض میخواد بکش پایین خودشو، این تعارض در وجود او باعث این میشود که یک عذاب دوچندانی توش قرار میگیره. حالا اونم به تو میگم، نه اونم اینجوری نیست. بعد میگه این ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، یعنی چی رو مثال میزنه؟ در حقیقت بلعم باورا رو مثال میزنه، بعد اینو میزنه به چی؟ میزنه به قوم، یعنی اون قومی که این آیات الهی رو دیده، جنگ رو دیده، آیات الهی رو دیده، چه او دیده، اگر او بخواد اخلد الارض بکنه واقعا جر بخوره، یعنی واقعا از بین میره، یعنی یه چیزی میخواد از بالا بکشتش، یه چیزی خودش هم میخواد به سمت پایین، هیچ جوره این تشنگیش دیگه برطرف نمیشه، حتی تشنگیش تو دنیا هم برطرف نمیشه. این چیزی بود که بارها گفتیم که ایران هیچ موقع روی کره جنوبی شدن رو هم نمیتونه ببینه، این رو دقت کنید. به فقط با او به غضب من الله میرسه خاطر چیزی که دیده، و اینم یک قاعده قرآنیه که هر کی حجت ببینه و حجت ها رو ببینه، اون حجت ها علیه او هم استفاده میشه، حجت فقط لعه یه نفر نیست، حجت علیه هم هست، هم حجت. این نکته ای که حالا سر جای خودش قابل بحثه. ایران هیچ موقع کره جنوبی نخواهد شد. ایران اگر بخواهد باشه فقط با و غضب من الله ضربت علیهم الذلت و المسکنه فقط با و غضب من الله به اینجا میرسه. اگر آیات دیده باشه که آیات دیده، اگر حجت دیده باشه که دیده، خب اینا حالا سر جای خودش بحث. اینی که شما فرمودید که فلما جاوز و الذین آمنوا قال لا طاقت لنا الیوم بجالوت و جنوده، این اتفاقا به خاطر این است که اون چیزی که نباید میکرد کرد، نه اینکه این تکلیف فوق طاقت بوده. این همون حرجی است که خود طرف میفته، خود این لشکر میفته توش به واسطه یه چی؟ به واسطه این که نباید اینجوری مینوشید از اون آبها، از اون آب نباید میخورد و اینجوری کرد که خورد، خورد خورد هم خورد. خب الا در حقیقت به اندازه یک کفده، الا غرفتن به یده. فلان وقتی که اینجوری کرد فشر بو من ها الا قلیل هم من ها، همه خوردن. خب همه خوردن الا قلیل. اون موقع که اینجوری شد از طاقت خارج شدن. این واقعا درسته، از طاقت خارج شدن، از طاقت جنگ. ولی به واسطه چی؟ به واسطه اینه که فشر بومن ها میخورد بالاخره و نباید میخورد. اگر نمیخورد طاقت میداشت، در محدوده طاقتش بود، در محدوده حتی وسعش هم بود که میتونست بجنگه. وقتی نکرد رفت دقیقاً محدود طاقتش خارج شد. مثل این کوهنوردایی که برجد یه موقعی تو چیز میبینید که اگه درست نخوابن وسط راه، اگه درست چیز نکنن، درست تغذیه نکنن، دیگه توان بالا رفتن واقعا ندارن، واقعا هم ندارن دیگه. اینها ریال دیگه به اون بحث خیلی مراجعه و رجوع نکنیم، واقعا اینکه خودش یه بحثیه جدا میشه راجع به این که چطور انسان محدوده طاقتش رو افزایش بده، که خود قرآن گفت تطوع باید بکنه، تطوع به خیر بکنه تو محدوده طاقتش رو بیاره تو محدوده وسعش بعدش انجام بده، و با این تطوع خیر میتونه این کار انجام بده. اینم میشه اون موقع بحثایی که حالا لبه های فقهی هم داره، اون لبه های فقهیش ما بهش کاری نداریم، روزه های چند ساعتی یا دون چیه فلان، ولی انسان خودشو به هرج میتونه اندازه. حالا سوال اینه که میگن تکالیف اسری، آیا ماجرای غیبت توی این ماجرا، چون که ما گفتیم سر درن اسرار الله، یه چیز خوبیه غیبت، غیبت اتفاق خوبیه، اتفاقی که توش داره رشد ایجاد میکنه، ماجرای غیبت داره درش رشد ایجاد میشه. چرا؟ چون داره اتفاقی که میفته ملاک ارتباط با امام زمان دیگه بدن امام زمان نیست، داره معیارها قیامتی میشه و اساسا وظیفه امام تو این دوره به جهت تشریعی حتی همینه. الان شما میگید امام مشغول چه کاریه؟ امام حالا بهتون نشون میدم در قرآن، امام مشغول تدارک و رشد جامعه است که درش انتظار شکل بگیره، انتظار فرج. انتظار فرج معادلش به لحاظ قیامتی میشه استعداد مرگ، کما این که در قیامت اینجوری است که بالاخره شخص باید استعداد مرگ پیدا کنه که روابطش یک روابط دیگری است. تو مرگ روابط انسان یک روابط دیگری است، روابطی از سنخ روابط بدنی نیست، اصلا نزدیکی و قرب و بعدش بدنی نیست، ذریه و با کی میشینه و با کی نمیشینه و با ازواجش کی و همه اینا از معیارهای بدنی خارج میشه، به معیارهای قیامتی میرسه. کما اینکه همین الان ما در حجاب بدنیم و نمیدانیم، ولی روحمون روح که بدن نداره، که روح که خودش محدود به زمان و مکان نیست و حتی روح آفریقایی و ایرانی و فلان ها نیست. روح مربوط به عالم خودشه. تو اون عالم خودش شما یه موقع ممکن دست به یه دعایی بردارید، یک حس خوبی در یک نفری در یه آفریقا ایجاد بشه. چون روح که دیگه چیز نداره که، روح ها با هم دور و نزدیکی، ارواح با هم دیگه بر اساس یه معیارهای دیگه ای انجام میشه، نه بر اساس معیار بدن. دقت میکنید؟ بر اساس همین اینجایی که ما هستیم خیلی از افعال قیامتی انجام میشه، چون که مثلا کار روحه، روح داره یه کاری رو انجام میده. وقتی روح یه کاری رو انجام میده در ارواح دیگه داره تأثیر میذاره، بدون اینکه مانعیت بدن وجود داشته باشه توش. و امام اتهام مشغول همین کار. الان امام باید ظرفیت سازی بکنه به اینی که جامعه برود به سمت ملاک ها و رشد بده بر اساس خود غیبت. حالا آیا محصول ظلم اینها نیست غیبت؟ چرا؟ هر دوتاش هست. ببینید هر دوتاشو باید در نظر بگیرید. یعنی آیا غیبت هیچ ارتباطی به ظلم نداره؟ چرا ارتباط داره به ظلم؟ آیا غیبت خوب نیست؟ چرا خوبه هر دوتاش؟ من اینا یه مثال بابتش بزنم، بعدش بریم سه آیاتی رو هم دیگه نگاه کنیم. ببینید سعی بکنید درست بفهمید. حالا اول صحبیه این بحث را منم انشالله درست بگم. ببینید یه چیزهایی هست که ذاتن بده ولی خوبه، در دامن مؤمن خوبه، مثل گناه. خب ببینید ما مجاز به گناه نیستیم، ولی در مؤمن زمین خوردن باعث توبه میشه، باعث یک چیزی میشه در وجود او که حال او رو از حال قبلیش حتی متفاوت میکنه. و به واسطه این پروسه‌ای که داره طی میکنه حتی از نظام محبی میرسه به نظام محبوبی. یعنی چی؟ یعنی یه موقع است که او خدا را دوست دارد، محب خداست. یه موقع یه جوری میشه که ان الله یحب التوابین، خدا دوست داره اینو، که حتی از نظام سلوکی به واسطه اینی که گناهی کرده و توبه‌ای کرده میره در نظام در حقیقت محبوبی و محبوب خدا میشه و توش جذبه ایجاد میشه. واسطه همین به واسطه چی؟ واسطه که یه موقعی گناه کرده. خب این تجویز به گناه کردن نیست. دقت کنید مطلب خیلی لطیفه. انسان برای رشدش گناه میکنه، انسان برای رشد حتی گناه های در رتبه خودشو میکنه، که در حقیقت در رتبه خودش، در رتبه پیغمبر هم اگر باشه، ایشون میفرمایند که من به واسطه این که دنیا هست و من در دنیا هستم، لیوغان علا قلبی، من دلم تیره میشه، گایات ابری میشه، چی میشه، من باید استغفار بکنم، توبه بکنم، فلان بکنم تا این حالت برطرف بشه. حتی اگر توبه بعد معرفتی درش ایجاد بشه، یعنی شخص به واسطه توبه یه دگردیسی خاصی انجام بشه، یعنی گناهی کرده و بعد توبه کرده و حتی سطح معرفتیش به واسطه توبه عوض شده، خیلی جلوتر اومده، به تعبیر قرآن تاب و عمل صالحا، نه تاب و آمنه و عمل صالحا، اگه اینجوری شده باشه. خب قرآن نمیگه در این حالت که ما میبخشیم. خب بله بله، قرآن نمیگه که ما میبخشیم این رو، میگه فاولائک یبدل الله سیئاتهم حسنات، یعنی اصلا سیئات نقش حسنات تو این بازی میکنه. آیا اصل غیبت یا تداوم غیبت محصول ظلم ها هست؟ حتما اینجوری هست. اما کیه که مثل این مونه، کیه که ظلم نکند؟ چه توقعی از جامعه که ظلم نکند؟ جامعه ظلم باید میکرد؟ نباید میکرد، باید تشریعی میکرد. جامعه ظلم میکرد به واسطه ظلمی که میکرد باید دوچار غیبتی میشد که حالا سطحش بیاد بالا. دوچار غیبتی باید میشد که تو فرایند غیبت باید سطحش میومد بالا این جامعه، که دیگه امام شناسیش بر اساس یه منطق دیگری شکل بگیره، فکرش، سطح فکرش اصلا عوض بشه. امام هی تدارک ببینه و تدبیر بکنه که شروع بکنه بارگذاری های هی رو اینا بکنه، که هی اینها رو به واسطه این بارگذاری های متعدد سطحشون رو بکشه بالا و حتی به اضطرار برسونه، به انتظار برسونه و اینها رو رشد بده. این روایت رو من میخونم در پرتوش آیاتی از سوره مبارکه یوسف رو میخونم برای اینکه این معنا توضیح داده بشه. از امام صادق علیه السلام هست که خبرون در جلد 51 بهار صفحه 112 از غیبت نعمانی نقل میکنند. خبرون تدریه خیرون من عشرت ترویه، یعنی خبری که قصد درایتش بکنی و بفهمی از یه خلاصه 10 تا روایتی که صرفا روایتش میکنی از اون بهتره. این آخر ترویجیز و تهییجیز به سمت این که انسان بفهمد، یعنی مطلب رو بفهمه به جای این که صرفا روایت رو بدونه. ان لکل حق حقیقتا، هر حقی و لکل ثواب نورن، هر ثوابی هر کار خیری یک نوری داره. ثم قال انا والله لا نعد الرجل من شیعتنا فقیها حتی یلحن له فیعرف اللحن. از ما کسی رو از شیعه خودمون فقیه نمیگیم مگر لحن کلام رو بشناسه. ما با لحن وقتی میگیم حتی تصریح نداریم، غیر تصریح های ما رو بگیره خب و اینو بفهمه، اصلا لحن کلام رو درست میفهمه، اشارات رو درست میفهمه. اینجوری نیست که میریزه توی برنامه کامپیوتری خلاصه تشریح چیزی در میاد، نه، میگن میفهمه، درست سر جاش هم میفهمه. اگر انسان بخواد فقیه بشه اینه، باید هم اونس زیادی با آیات و روایات و با فرهنگ اهل بیت هم پیدا بکنه. ان امیر المؤمنین علیه السلام قال علی منبر الکوفه و ان من ورائکم فتنن. حضرت بر منبر کوفه صحبت میکردن و ان من ورائکم فتنن، پشت صحنه فتنه های بود، مظلمه عمیا منکسفه لا ینجو منها الا نومه، کسی از این فتنه ها نجات پیدا میکرد که نومه باشه. قیل یا امیر المؤمنین و من نومه، نومه کیان؟ قال الذی یعرف الناس لا یعرفونه، کسایی که مردم او رو نمیشناسن ولی او مردم رو میشناسه. و به واسطه این که در حقیقت معروف در مردم نیست میتواند کار بکنه. اتفاقا ببینید این لزومی نداره که انسان چرا روشن دادار دودور بکنه، یه علامت هم بیاره بالا بگی من دارم خواهم الان چیکار بکنم. و اینو رسانه‌ای بکنه، ریز ریز داره یه کاری بکنه، مردم رو میشناسه، مردم رو نمیشناسن. وَعْلَمُ أَنَّ الْأَرْضَ لَا تَخْلُو مِنْ حُجَّةٍ لِلَّهِ. عرض خالی از حجت نیست. اینو بعدن یه موقع عرض بکنیم که عرض خالی از حجت نمیتواند باشه، نه فقط به لحاظ تکوینی نمیتواند خالی از حجت باشه، بلکه به لحاظ تشریعی هم نمیتواند خالی از حجت باشه. اصلا اگر حجت رو نشه باش ارتباط برقرار کرد، در حجیتش لطمه وارد میشه. این غیبت معنیش این نیست که امام تبدیل به یک امام غیر حی شده، صرفا داره رابطه آسمان و زمین رو نگه میداره، این به این معنا نیست. او دقیقا بین مردم داره تدارک میکنه و حتی گاهی اوقات این کار رو بر اساس ارتباطی که حتی قابل شناسایی طراحی‌های مشترکی میکنه با یک کسایی، یعنی دقیقا داره کار میکنه، داره طراحی میکنه، تدبیر میکنه. یعنی اینجوری نیست که اگر امام غائب است صرفا حجت برای زمین است، برای اینی که آسمان و زمین رو نگه داشته تکوینن، نه اینجوری نیست، داره تدبیر میکنه، یه کاری داره، داره کار میکنه. حالا اینو توی مثالی عرض میکنم. ولکن الله سیعمی خلقه، خدا سیعمی خلق، خلقش رو کور کرد نسبت به امام. غیبت امام نیست اینا، این غیبت چیه؟ غیبت خلق از امام. این داشته باشین، کما این که میگن غیبتن و حیرتن، نه غیبتش مال امام نه حیرتش مال امامه، هم حیرتش برای بقیه است هم غیبتش برای بقیه است. ببینید عبارت چقدر دقیقه. سیومی خلق او منها، از اون حجت خلق رو کور کرد، خلق رو به زودی کور میکنه. یعنی چی؟ یعنی مردم نمیشناسن، مردم غیبت کردن از بدن، مردم همونجوری که غیبتن و حیرتن، همونجوری که او که حیرت نداره، که او داره کارشو انجام میده، امام تو حیرت نیست، بقیه تو حیرتن، امام در غیبت نیست، بقیه تو غیبتن. معلوم باشه. حالا مثال، به ظلم هم و جور هم و اسراف هم علا انفس هم. پس معلومه ماجرای غیبت به ظلم و جور و اسراف علا انفس هم ارتباط داره، یعنی کار اشتباهی کردن، این اتفاق افتاده، اما باید این رشته انجام بشه. ولو خلت الارض ساعتا واحدتا من حجت لله لساخت به اهلا ولکن الحجه یعرف الناس ولا یعرفونه. حجت مردم رو میشناسه، مردم او رو نمیشناسن، همون نومه حجت. کما کان یوسف یعرف الناس و هم له منکرون. ببینید سوره مبارکه یوسف رو بیارید، صفحه 245 اینا. شما خب سوره یوسف رو و داستان مربوط به حضرت یوسف رو تقریبا مسلطی دیال فیلمش هم دیدین دیگه. اون تا مراتب ببینید، معمولا تو فیلم ها یه اشکالی ایجاد میشه و اون از که دشمنان خلاصه خدا و پیامبران و فلان اینا نوعا یه سری آدم احمق ابله، خلاصه به دور از همه شون انسانیه، همه اینا مثلا یه سری دشمن های اینجوری هن. و چون یه سری دشمن های اینجوری هستن، یه همزاد پنداری در ما ایجاد نمی کنه. در صورتی که توضیحی که خود قرآن و روایات راجع به دشمنان پیامبر را دادن، دشمنان خیلی با کلاسی هن، خیلی خیلی ویژگی‌های ممتاز دارن. شما از فرعونش بگیرید همین جوریه، تا آزر و نمرود و فلان همین جوری هن، تا دشمنان پیغمبر همین جوریه. اون ابو جهل لقب دقیقت اسلامی این چی بوده، نه این که مثلا یه آدم جاهله به این معنای که مثلا فرض کنید که مثلا این جهله مثلا سیبیل در رفته مثلا قمه کشه اینجوری. این به قدری آدم حکیمی بود که به نام ابوالحکم بود تو چیز، این ابوالحکمه شده بود ابو جهل، و لقب ابو جهل ابوالحکم بود. همین این داستان هست و اینه اصلا لطفی نداره. فرض فرمایید که درگیری پیامبران با یک جماعت خیلی لطوپار به جهت اعتقادی و مثلا حرفایی هم که میزنن حرفای عمده و مهمی هست، حرفایی هست که تا همین الانش هم لبه همون حرفا، امتداد همون حرفاست. الانش هم اغلای عالم همینا رو میگن، یعنی چیز دیگه نمیگن. همینه که اونا میگفتن الان همینو میگن، صورتبندیش اینو داریم متفاوته. برای همین ما بارها عرض کردیم این که فرض فهمیم که اینا بت پرست بودن، یعنی فکر میکنیم بت ها مثلا اینا خدایان اینا نمیدونم از این چیزا، اصلا این خبرا نیست. قرآن اصلا قبول نمیکنه این چیزا رو به این صورت که ما میگیم. و تعبیری از جاهلیت میده، تعبیر خودشه، تعبیری از علم میده، تعبیر خودشه، و خلاصه ترمینولوژی خودشو داره دیگه قرآن. ما آنچه که راجع به برادران حضرت یوسف داریم، برادران حضرت یوسف اینا عقلا الباء ان در تعبیر روایت، اینا یه سری آدم خردمند پیغمبرزاده درست حسابیه. مثلا اونجوری که دیدید که چقدر لط و پار به نظر میان تو سریال یوسف، اینجوری نیستن. شما اینا مثلا خب پیغمبرزادن، مثلا فرض کنید جدشون اسحاق بوده و فرزندان حضرت ابراهیم هن، و اینها خیلی آدم مهمی هن خودشون. ولی یک سطحی دارن، درسته؟ در حقیقت ماجرای تو روایات ما هم به شدت ماجرای حضرت غیبت حضرت صاحب العصر از زمان رو گره زده به جریان یوسف. و یکی از ویژگی‌های خوبی که همین سریال یوسف داشت این بود که انتهاش اصلا، یعنی مطرح کرد که ماجرا ماجرای غیبته. حتی ما در روایاتمون داریم که فاصله‌ای نداشتن اصلا، یوسف با یعقوب فاصله‌ای نداشت، فاصله زمانی، فاصله مکانی نداشتن. این رو هم در حد مثلا 18 روز مثلا فاصله داشتن، 18 روز مثلا حالا با اون سرعت های یه فاصله اندکی مثلا این رو هم دیگه داشتن و میدونستن هم که اینجوریه. اصلا شاهدش قرآن موج میزنه که یوسف میداند حضرت یعقوب یوسف رو بین نرفته. و یعنی این کار غیر عقلاییه، یه محبت فرزندیه. مثلا اینجوری که آقا تا آخرش هم ول نمی کنه، میگه که خلاصه آقا بنیامین رو گرفتن، وا یوسف. خب داره حضرت یعقوب مطلب رو بر اساس غیبتی که برای اینها پیش اومده و میدونه چه ارتقایی داره، و برادران تو این رفت آمده دارن ارتقا پیدا میکنن، و داره کاملا حضرت یوسف تدبیر میکنه این جریان رو، حتی به کمک حضرت به کمک بنیامین تدبیر میکنه. یعنی در مقطعی با بنیامین هماهنگ میکنه و یه تدبیری میکنه. عرضم معلومه؟ ببینید یه برادرهایی هستن بالاخره سطحشون لحاظ عقلا علبا میخوام بگم جهله نیستن، ولی به حجت سطحشون پایینه. این برادران باید سطحشون بیاد بالا. خب باید سطح اینا بیاد بالا. اولا سطح خود یوسف باید عوض بشه تو این، یعنی تو همه این ماجراهایی که برای او اتفاق میفته، و کذالک مکنا یوسف، او باید بره تو چاه و فلان، همه این اتفاقات بارگذاری ها رو اون بشه تا او بشه یوسف بر اساس بارگذاری هایی که خدا انجام میده. خب الان یوسف بین مردم یا خارج از چیزه، یعنی تو بیابونه هست مثلا؟ نه خب الان بین مردم. ببینید این عبر از واهمزی تو آفلان اینا یه حالت عشقبازی ها، حالت یه باورتون نشی مثلا حضرت ول کرده از تو بیابونه مثلا، نه امامه ولیش بیاره تو بیابونه. این نوع عشقبازیه و امامه که کجا، تو کجایی؟ و یعنی امام بین مردم فعرفهم و هم له منکرون. او همه رو میشناسه، بقیه حالت منکرن، یعنی نمیشناسن. و برای همین است که در لواط داریم این نکته رو که وقتی که حضرت تشریف میارن و اون غیبت ما تموم میشه، همه میگن اه حضرت ایشون بود، ما که خیلی دیده بودیم، ما که خیلی دیده بودیم ایشون رو. و ندای ظهور که میاد اینجوری میشه. البته باید این اتفاق، میگم با یک حالت تو در توی اتفاق بوده که همراه با تمحیص و ریزش هاییه. برای همین است که همون موقعی که در روایت هست که غیبت حضرت تموم میشه و ندای ظهور میدن، تا بعد از ظهرش چند تا ندای دیگه میاد، ندای آسمانی. یعنی کار بالاخره بر اساس یک کار پیچیده ای انجام میشه. البته کسایی که بر جریان حق رفتار کردن و رفتن، اونا براشون مثل روز واضحه. ببینید اینی که حجت خدا مثل روز واضح باشد، این بستگی به من و شما داره که مثل روز واضح باشد یا نه. حجت خدا مثل روز واضح هست اگر چیه؟ اگر شما درست عمل کرده باشید. برای همین است که حتی تا بعد از ظهر اون روزی که حضرت غیبت تمام میشه، چند ندای دیگه میاد و یه دی میپیوندن. ولی کسایی که در جریان حق عمل کردن، اون روز واضحه که این ندا درسته اینه، اونی که درسته اینه. و همه هم میگن که خب این که ایشونی که ما دیده بودیم. که شما ببینید در این ماجرایی که بر حضرت یوسف و برادرای یوسف داره میگذره، ببینید داره هی برادرها رشد میکنن، هی بارگذاری تدبیر میکنه، بارگذاری میکنه، بارگذاری های جدید 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 هی بارگذاری میکنه، تا میرسه به چی؟ تا برسه به همین این سرقت و ماجرایی که حالا بنیامین هم بگیره و بعدش بوده. بنیامین هم بر اساس یه تدبیری با بنیامین یه اتفاق اینجوری رقم بزنه، تا برسه به اینی که آیه 88 فلما دخلوا علیه قالوا یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الضر و جئنا ببضاعه مزجات فاوف لنا الکیل و تصدق علینا ان الله یجزی المتصدقین. این خود داره خوردشون میکنه، داره میارتشون، یعنی اون برادرای قلدر فلان اینها تمام شرایط داره اینا رو خورد میکنه. میاد تا اونجا میرسن، اون موقع قال هل علمتم، یواش یواش خود حضرت یوسف داره خودش رو نمایش میده، چون یه طالب بحث یوسف که نبود که. قال هل علمتم ما فعلتم به یوسف و اخی، شما فهمیدید چی کار کردید؟ اذ انتم جاهلون. ببینید معلومه که از جهل اینگاه فارغ شدن، در اومدن، یه رشد کردن. اذ انتم جاهلون، اون موقعی که جاهل بودید. این مسیر تخلیصی بر اساس غیبت باید پیش بره که اینا در حقیقت داره به نوعی حضرت خودش معرفی میکنه تو این جایی که اینها به این نقطه رسیدن. قالو انک لانت یوسف، تو یوسفی؟ قال انا یوسف و هذا اخی قد من الله علینا فلان نا. بعدش هم اینا هم دیگه حسنا یوسف قالو تالله لقد آثرک الله علینا و این کنا لخاطئین، یعنی برسونه به اینجا. بعدش هم میگه قال لا تثریب علیکم اليوم، دیگه امروز دیگه ملامتی نیست دیگه. یعنی با توجه به اینکه اینها اینقدر چیز کرده بودن با این بزرگواری یوسفانه، میگه دیگه امروز چی نیست که اغفر الله لکم و ارحم الراحمین. بعدش هم اینا بیان و اونجا هم دیگه قبر رو به روی طرف نیاره. اینجا شما نگاه بکنید آیه 100 شو داره که رفع ابویه علی العرش و خر له سجدن و قال یا ابت هذا تأویل رؤیا من قبل قد جعلها ربی حقا و قد احسن بی اذ اخرجنی من السجن. خدا به من لطف کرد که من از زندان آورد بیرون، نگفت احسن اذ اخرجنی من الجب، نه که از چاهان آورد بیرون، چون چاه رو اینا انداخت دادن دیگه، اینجا ها جا نداره کلن. وقتی که اینا این حد از رشد رو کردن که اومدن تا این چیه، یه جای از اخرج نیون الجوب نداره. بعدش هم رجا بکن من البعد، از شمارم از بیابون آورد، من بعد هم نزد شیطان بین و بین اخوتی. شیطان رابطه ما رو با برادرمون به هم زد، نه اینکه شما چی کار کردید با ما. خب شیطان رابطه ما رو به هم دیگه، این حسن یوسف به این چی داشته. پس این ماجرایی که از حضرت یوسف داره نقل میشه و تو این روایت هم بود که در حقیقت میگن که عرف هم و هم لهم منکرون، یه به این صورت حضرت در بین مردم هست و داره تدبیر میکنه، تدابیر تشریعی میکنه. اصلا حتی اگر ارتباط با حضرت کلن قطع باشد، ببینید ادعای حرفیه، ارتباطی حرف دیگه است. اساساً حضرت حجیت زیر سوال میره. اگه حجیت تشریعشون رو در یه رفت دیگه از اون خود در حقیقت روایت هم همینو میگه، نمیشه ارتباط حتی بدنیش با شناسایی برای همه قطع باشه. و همه قطع نیست، حجت به این است که بتونن باهاش ارتباط برقرار بکنن. و ایشون بر اساس اون ابدال و اقطاب و فلانایی که باشون ارتباط داره تو عالم کار میکنه. مثل کملینی هستن که حضرت با اینا ارتباط داره و داره تدبیر میکنه، همونجوری که با بنیامین این کارو کرد. بنیامین آورد میگرد داشت، بر اساسش یه سناریو درست کرد. درسته دیگه، شما سناریوی بعدی بر اساس بنیامین درست شد دیگه، که اینا چطور باید یه بار دیگه بیان پیش یوسف یه بار دیگه، به خاطر اینکه نگرد داشت دیگه، بنیامین رو نگرد داشت. و این اتفاقاتی که حضرت داره رقم میزنه و داره این آمادگی رو ایجاد میکنه و هی بارگذاری های رو خودش به صورت تشریعی داره انجام میده، بر اینکه این انتظار و این حالت انتظار درست بشه. خب این دیگه تا همینجا بمونه.